بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عشق، سلام و نور، سلام و برکت. یه وقت خوش، یه وقت غنیمت. نشست 19 از سفر سیمرغ. یک نفس آرام و عمیق بکش به نیت اتصال به خرد جاری لحظه. اعوذ بالله بگو، بسم الله بگو و نیت نور خاری کن. قبل از این که بریم تو جمع مرغ ها، برایندت از 18 جلسه شنیدن حکمت چیه؟ تمرین ها یادت هست؟ مشاهدگری من، هم هویت نشدن با من، میم مالکیت رو از روی من و تمام حالت ها و ادعاهاش برداشتن، قرار دادن روح الهی محور اصلی وجودت به جای هر برداشت، مشاهدگری، حس، تعریف. این از تمرین ها. عطار هم داره هر نشست معانی خیلی عظیم و شیرینی رو از زبان مرغ ها بیان میکنه. به در بگه دیوار بشنوه. دیوار داره میشنوه؟ یه شعری بود آقای خمسه با یه بازیگر دیگه اول یه برنامه میخوندن. هوشیارم، بیدارم، از تنبلی بیزارم. هوشیار باش، بیدار باش. تا هوشیار و بیدار بریم تو جمع مرغ ها. دیگری گفتش دلم پر آتش است، زان که زاد و بود من جایی خوش است. هست قصری زرنگار و دلگشای، خلق را نظاره او جانفزای. عالمی شادی مرا حاصل از او، چون توانم برگرفتن دل از او. شاه مرغانم در آن قصر بلند، چون کشم آخر در این وادی گزند. شهریاری چون دهم کلی زده است، چون کنم بی آنچنان قصری نشست. هیچ عاقل رفت از باغ ارم، تا که بیند در سفر داغ و علم. والا این یکی حق داره، میگه من یه قصر و جای دلکشی دارم زندگی میکنم، عالم عالم خوشی با این قصر و اتفاقات زندگی برای من جاریه، انقدر رو جای من دل نشینه که دیگران هم از تماشاش دل خوش میشن. حالا به نظرت عاقلانه است که از این باغ دلکش و از این زندگی سرخوش دل بکنم، این شهریاری رو رها کنم، بیام تو مسیری که همش داغ و درده؟ خیلی از سفر معنوی بیخبرن. خیلی ها به خاطر چالش های زندگیشون اومدن سمت خودشناسی، نه برای اینکه به سیمرغ برسن، به روحانیت و معنویت برسن، به روح الهی برسن. این گروه دستشون به ماده و دنیا نرسیده. از طرفی شنیدند که تو معنویت مقام بلندتریه و همه چیز تو معنویت. طمع کردن که بیان سمت خودشناسی و معنویت تا بلکه هم آرزوهای دنیایشون رو هم به دست بیارن. حالا این مرغ از اون قسم آدم هاست که میگه من مشکلی ندارم، جهانم عالیه، چالشی نیست و دارم از زندگیم لذت میبرم، چرا بیام به مسیری که سختی داره، ریاضت داره؟ این سوال خیلی هست و خیلی از این مسیر بیخبرن، چون تو خوشی‌های دنیا غرقن، سرگرمن. ببینیم جواب هدهد چیه. گفت ای دون همت نامرد، تو سگ نی، گلخن چه خواهی کرد تو؟ گلخن است این جمله دنیای دون، قصر تو چند است از این گلخن کنون؟ قصر تو گر خلد جنت آمده است، با اجل زندان مهنت آمده است. گر نبودی مرگ را بر خلق دست، لایق افتادی در این منزل نشست. هدهد جواب میده که این عالم، این تجربه مادی شبیه تون حمام، آتشخانه حمام. تو اومدی اینجا برای پاک شدن و قصر تو با همه عظمتش همون آتشخانه حمامه. زندگی با چالشهاش، ابتلاهاش حرارت رو به وجود ناخالص تو وارد میکنه تا تو تصفیه بشی، پاک بشی، نور بشی. خیلی خوبه که تجربه تو تجربه آسوده‌ایه، در رفاه هستی، ولی یه قضیه هست، این زندگی میدان گذره محل جمع کردن توش است برای عالم بعدی. همه ما ناگزیر سفر به عالم بعدی هستیم. یادت بمونه قصر تو گر خلد جنت آمده است، با اجل زندان مهنت آمده است. هیچ چیز اینجا پایدار نیست، هر ذره فانیه. اگر حکم فانی و ناپایداری روی این عالم نخورده بود، امید بستن تو درست بود. اکثرا این نکته مهم یادمون میره. در رنج باشیم یا در شادی چسبیدیم، انگار قرار پایدار همینجا بمونیم. بریم سراغ حکایتاش. شهریاری کرد قصری زرنگار، خرج شد دینار بر وی 100,000. چون شدان قصر بهشت آسا تمام، پس گرفت از فرش و آرایش نظام. هر کسی می آمدند از هر دیار، پیش خدمت با طبقهای نثار. شه حکیمان و ندیمان را بخواند، پیش خیش آورد و بر کرسی نشاند. گفت این قصر مرا در هیچ حال، هیچ باقی هست از حسن و کمال. هر کسی گفتند در روی زمین، هیچ کس ندید و نبیند چنین. زاهدی برجست گفته نیک بخت، رخنه مانده است و آن عیب است سخت. گر نبودی قصر را آن رخنه عیب، تحوه دادی قصر فردوسش ز غیب. شاه گفتا من ندیدم رخنه ای، هم برانگیزی تو جاهل فتنه ای. شهریاری قصری بی عیب می سازه، زیبا با شکوه، همه نوع آرایشی تو این قصر به کار میبره. هر کسی برای مشاهده قصر میاد، هم لذت میبره هم شگفت زده میشه. شهریار از بزرگان و حکیمانی که برای دیدن قصرش دعوت شدن پذیرایی عالی میکنه و میپرسه که به نظر شما آیا از زیبایی، نکویی، آرایش چیزی هست که من کم گذاشته باشم تو این قصر؟ و به نظرتون آیا این قصر عیبی درونش هست؟ همه معترفن که از زیبایی چیزی کم نداره و هیچ عیبی درونش نیست. اما تو اون جمع یک زاهدی دم بر می‌داره که یک عیب بزرگ داره این ساختمان، که اگر این عیب رو این ساختمان نداشت، بهشت برین از غیب برای سازنده این قصر هدیه میفرستاد. شهریار میگه من عیبی نمیبینم و تو میخوای که فتنه برپا کنی، قصدت آزار و اذیته. ببینیم زاهد چه عیبی تو این ساختمان دیده. زاهدش گفته این به شاهی سرفراز، رخنه ای هست آن ز ازرائیل باز. بو که آن رخنه توانی کرد سخت، ورنه چه قصر تو و چه تاج و تخت. گرچه این قصر است خرم چون بهشت، مرگ بر چشم تو خواهد کرد زشت. هیچ باقی نیست، هست اینجای زیست، لیک باقی نیست، این را حیله چیست؟ بر سرای و قصر خود چندین مناز، رخش کبر و سرکشی چندین متاز. گر کسی از خواجگی و جای تو، با تو عیب تو بگوید وای تو. زاهد میگه این قصر یه سوراخ داره، یه رخنه داره، سوراخی که از اون ازرائیل وارد میشه و مرگ، نابودی بر این قصر و سرنشینانش مستولی میشه. تو اگر میتونی اون رخنه‌ای که ازش ازرائیل وارد میشه رو ببندی، این تاج و تخت واقعیه، این قصر بی عیب و نقصه. این قصر شبیه بهشت برین هم که باشه، وقتی مرگ بر اون گذر میکنه دلکش نیست، دلنشین نیست، جای دلبستن نیست. اینجا جای زندگی هست ولی جای باقی، ماندگاری نیست. بیشتر از این به وجود فانی خودت، به جایگاه فانی خودت و این قصر فانی خودت نناز. انقدر فریفته نشو، به خواب و توهم نرو که اگر کسی ای به این لحظه تو رو به تو گفت به هم نریزی. این تلنگر به ماست. اگر تو اوج خوشی کسی بیا زیر گوش ما زمزمه کنه که این حس، این لحظه فانیه، دوام نداره، حسمون چیه؟ مثل همین شهریار به هم میریزیم، اعتراض میکنیم. حکایت بعدی، کرد آن بازاری آشفته کار، از سر عجوی سرای زرنگار. عاقبت چون شد سرای او تمام، دعوتی آغاز کرد از بهر عام. خواند خلقی را به صد ناز و طرب، تا سرای او ببینند ای عجب. روز دعوت مرد بی خود می دوید، از قضا دیوانه ای او را بدید. گفت خواهم این زمان کایم به تک، بر سرای تو ریم ای خام رگ. لیک مشغولم مرا معذور دار، این بگفت و گفت زحمت دور دار. هم عطار هم هدهد فکر کنم تو این حکایت یکم عصبانیه. یه تاجری یه سرسرای زرنگار برای تجارت خونهش میسازه، همه رو دعوت میکنه که بیان برای تماشا. روز موعود بازرگان از حول و ولا تو خودش نمیگنجیده، این ور اون ور میدویده. یه دیوونه از اتفاق اون رو میبینه و بهش میگه انقدر این سرسرات با این تجملاتش بیارزشه که من میخواستم بیام برای اثبات بیارزشیش اونجا کار خرابی بکنم، ولی ارزش این رو هم نداره، انقدر مشغولم که حیف وقتم صرف همین کار هم بکنم. پیام این مثل اینه که چیزی که فانیه، های و هوی کردن باهاش، هم هویت شدن باهاش، ذوق اضافی کردن براش، کار بیهوده‌ایه. دلخوشی علکی ما رو به این دنیا تو حکایت بعدی خیلی قشنگ بیان میکنه. دیده ای آن عنکبوت بیقرار، در خیالی میگذارد روزگار. پیش گیرد وهم دوراندیش را، خانه ای سازد به کنجی خیش را. بلعجب دامی بسازد از هوس، تا مگر در دامش افتد یک مگس. چون مگس افتد به دامش سرنگون، برمکد از عرق آن سرگشته خون. بعد از آن خشکش کند بر جایگاه، قوت خود سازد از او تا دیرگاه. ناگهی باشد که آن صاحب سرای، چوب اندر دست استاده به پای. خانه آن عنکبوت آن مگس، جمله ناپیدا کند در یک نفس. دلبستگی و سرخوشی ما به داشته های دنیا شبیه دلبستگی عنکبوت به تارش و مگس که تو اون شکار میکنه. این دلخوشی تا جایی دوام داره که صاحب اصلی خونه تو یک آن به یک چشم برهم زدن خانه عنکبوت و رزقش رو به هم بزنه. دلخوش بودن ما هم به این جهان فانی بی خبر از صاحب خونه شبیه همین عنکبوته. هست دنیا وان که در وی ساخت قوت، چون مگس در خانه آن عنکبوت. گر همه دنیا مسلم آیدت، گم شود تا چشم برهم آیدت. گر به شاهی سرفرازی می کنی، طفل راهی پرده بازی می کنی. ملک مطلب گر نخوردی مغز خر، ملک گاوان را دهند ای بی خبر. هر که از کوس و علم درویش نیست، مرد او کان بانگ بادی بیش نیست. هست بادی در علم در کوس بانک، باد بانکی کمتر ارزد نیم دانک. پایداری این دنیا به اندازه پایداری خانه عنکبوته. حتی اگر در نقش پادشاهی هستی تو این دنیا، تو طفل راهی که داره نقش بازی میکنه. طلب ملک نکن، این کار بیهودهیه. ملک این دنیا دوام نداره، شبیه برپایی پرچمه که با باد برپاست، شبیه صدای طبله که درونش فقط باده. صدای بلند طبل، فراز بلند پرچم، هر دو برپایی باده، بی دوامه. ابلغ بیهودگی چندین متاز، در غرور خاجگی چندین مناز. پوست آخر در کشیدند از پلنگ، در کشند آخر ز تو هم بیدرنگ. چون محال آمد پدیدار آمدن، گم شدن به یا نگونسار آمدن. نیست ممکن سرفرازی کردنت، سر بنه تا کیز بازی کردنت. یا بنه این سروری دیگر مکن، یا ز سر بازی بنه در سر مکن. ای سرای و باغ تو زندان تو، وی جانت وابلای جان تو، در گذر زین خاکدان پرغرور، چند پیمایی جهان ای ناصبور، چشم همت برگشای و ره ببین، پس قدم در ره نه و درگه ببین، چون رسانیدی بدان درگاه جان، خود نگنجی تو ز عزت در جهان. بیت ها زیبا و گویاست، این بازی دنیا رو از سرت بیرون کن، اراده کن، جسارت داشته باش و راه سفرت رو ببین، بدون اینکه هستی با تیر قضا بخواد تو رو وادار کنه، خودت وارد مسیر الیه راجعونت بشو. تو این مسیر به چنان درگاه و جایگاهی میرسی که از عزتمندی و بزرگی در این جهان کوچیک نمی گنجی، اصلا به چشمت نمیاد. بچه خیلی از این حرفا شنیدیم، کو گوش شنوا. از همون طفولیت بچگی که صاحب تشخیص شدیم، کارتون پینوکیو به همون گفت که این دنیا شهر بازیه و هر کی غرق بشه در این شهر بازی خر میشه. از زبان هدهد عطار هم داره همین حرفا میزنه، ملک مطلب گر نخوردی مغز خر، ملک گاوان را دهند ای بی خبر. و ما چه خجسته ایم میشنویم، این خیالمون نیست. بریم حکایت بعد رو گوش کنیم. بس سبک مردی گران جان می دوید، در بیابانی به درویشی رسید. گفت چون داری تو ای درویش کار؟ گفت آخر می بپرسی شرم دار. یه آدم ساده ای درویشی رو تو بیابونی دید و ازش پرسی تو اینجا چی کار میکنی؟ درویش بهش گفت که چرا میپرسی؟ از این سوالت خجالت بکش. مانده ام در تنگنای این جهان، تنگ تنگ است این جهانم در زمان. تو این جهان گیر افتادم و این جهان با این بزرگیش برای من تنگه. مرد گفتش این چه گفتی نیست راست، در بیابان فراخت تنگناست. گفت اگر اینجا نبودی تنگنا، تو کجا افتادی هرگز به ما؟ گر تو را صد وعده خوش میدهند، آن نشان زان سوی آتش میدهند. آتش تو چیست؟ دنیا در گذر، همچو شیران کن از این آتش گذر. چون گذر کردی دل خیش آیدت، پس سرای خوش شدن پیش آیدت. آتشی در پیش و راهی سخت دور، تن ضعیف و دل اسیر و جان نفور. تو ز جمله فارغ و پرداخته، در میان کاری چنین برساخته. درویش از تنگی این دنیا میگه. مرد تعجب میکنه، میگه صحرای به این بزرگی برای تو تنگه؟ درویش جواب میده اگه تنگ نبود کجا من با تو یه جا قرار میگرفتم. من اینجا تو تنگنام چون وعده های این دنیایی نشان از آتش و زجر درون خودش داره. اگر بخوای به آتش نیفتی باید از هوس و میل به وعده های این دنیا دست برداری. آتش تو چیست؟ دنیا در گذر، همچو شیران کن از این آتش حذر. دل شیر باید داشته باشی تا بتونی چشمت رو وعده های این دنیا ببندی، ولی از طرفی اگر روی این وعده ها و امیال چشمت رو ببندی، تو به یک وادی عظیم، به یک گشایش دسترسی پیدا میکنی. چون گذر کردی دل خیش آیدت، پس سرای خوش شدن پیش آیدت. برای اینکه به این خوشی برسی، گر بسی دیدی جهان جان برفشان، که از جهان نه نام داری نه نشان. گر بسی بینی نبینی هیچ تو، چند گویم بیش از این کم پیچ تو. تنها اصلی که به تو کمک میکنه از این آتش عبور کنی اینه، شطور دیدی ندیدی. آنچه که تو این جهان میبینی یادت باشه وهمه، خیاله، وجود حقیقی نداره. هرچی بیشتر از این جهان ببینی، کمتر دیدی، کمتر فهمیدی، کمتر به حقیقت رسیدی. بچه ها میتونین بیت رو درک کنید؟ گر بسی بینی نبینی هیچ تو. ما اگر مشغول چشم جسم بشیم، چشم جان بسته میشه، حقیقت رو نمیبینیم. برای همین دستور داریم که 5 بار تو روز تطهیر کنیم، مس بکشیم چاکراها رو، همه چیز رو لا کنیم، چشممون رو بر هر تجربه‌ای که مشغولش بودیم ببندیم. تا انرژی نه آسمان وجودمون رو از این دیده های مجازی پاک کنه. قشنگه، چون انجام نمیدیم، بیخبریم، باورمونم نمیشه. از پس تابوت میشد سوگوار، بیقراری، وانگهی میگفت زار که جهان نادیده من چون شدی، هیچ نادیده جهان بیرون شدی. بیدلی چون آن شنید و کار دید، گفت صد باره جهان انگار دید. گر جهان با خویش خواهی برد تو، هم جهان نادیده خواهی مرد تو. تا که تو نظاره عالم کنی، عمر شد کی درد را مرهم کنی. تا نپردازی تو از نفس خسیس، در نجاست گم شد این جان نفیس. به دنبال تابوتی سوگواری بیقرار ناله می کرد برای کسی که فوت شده و می گفت تو جهان رو ندیده رفتی، هیچی از این جهان ندیدی، ناکام رفتی. عارفی حال اون رو دید و بهش گفت فرض کن که صد باره تمام جهان رو دیده بود، آیا می تونست با خودش ببره؟ تو هم تمام عمرت رو صرف تماشای جهان کنی، چیزی از این جهان ندیدی، باز جهان نادیده خواهی مرد. یادتون هست درباره ناجنس صحبت کردیم و این جهان که از جنس ما نیست، اگر در تماشای این ناجنس مشغول بشیم از جنس خودمون در میمونیم. ما فقط برای تماشا به این جهان نیومدیم، قصد پاک شدن، توشه برداشتن، به حقیقت پشت این جهان رسیدن. و عمر شد کی درد را مرهم کنی؟ نفس که مشغول این جهانه، که از جنس این جهانه. تا نپردازی تو از نفس خسیس، در نجاست گم شد این جان نفیس. اگر فرصت رو از این نفس نگیری، جانت رو در این ناجنس جهان هدر میدی. عود میسوخت آن یکی غافل بسی، آخ میزد از خوشی آنجا کسی. مرد را گفت آن عزیز نامدار، تو آخ گویی بسوخت این عود زار. شخص حال خوشی بهش دست داده بود، شمع عودی روشن کرده بود و از بوی خوش این عود آخ آخ می گفت. دانایی بهش رسید و گفت متوجه هستی که هر آخی که از خوشی میگی، مرگ این عود و شمع رو به دنبال داره؟ در خوشی ها و رنج های بیخبرانه ما، در غفلت های ما، جان ماست که داره میسوزه و هدر میره. یا از خوشی مشغول آخیم یا از رنج، در هر دوتاش داریم جان رو از دست میدیم. دو بیت بود این مثل، ولی معنای بزرگی داشت درونش. خب، جواب دلبستگی به خوشی دنیا رو گرفتیم. بریم سراغ مرغ بعدی و سوال بعدی. دیگری گفتش که ای مرغ بلند، عشق دلبندی مرا کرده است بند. عشق او آمد مرا در پیش کرد، عقل من برو بود و کار خیش کرد. شد خیال روی او رهزن مرا، واتشی زد در همه خرمن مرا. یک نفس بی او نمیابم قرار، کفرم آید صبر کردن زان نگار. چون دلم در پس بود در خون خیش، راه چون گیرم من سرگشته پیش. وادی در پیش می باید گرفت، صد بلا در بیش می باید گرفت. من زمانی بر رخ آن ماه روی، چون توانم بود هرگز راه جوی. دردم از دارو و درمان درگذشت، کار من از کفر و ایمان درگذشت. کفر من و ایمان من از عشق اوست، آتشی در جان من از عشق اوست. گر ندارم من در این اندوه کس، همدمم در عشق او اندوه بس. عشق او در خاک و در خونم فکند، زلف او از پرده بیرونم فکند. من چو بی طاقت شدم در کار او، یک نفس نشکیبم از دیدار او. خاک راهم غرقه در خون چون کنم، حال من این است اکنون چون کنم. بند این مرغ عشقه، دلبستگیه، آنچنان عاشقه که لحظه‌ای فراق و دوری یار رو نمیتونه تحمل کنه و به خاطر همین وابستگی نمیتونه به راه سفر سیمرغ پا بذاره. از عشق سیمرغ نمیتونه چیزی بفهمه، چون کفر من و ایمان من از عشق اوست، آتشی در جان من از عشق اوست. همین اتفاقی که برای همه ما افتاده، وابستگی‌های این دنیایی، عشق‌های این دنیایی، فرقی نمی‌کنه به فرزند، همسر، پدر، مادر، مانع این میشه که ما بخوایم عشقی فراتر رو حس کنیم و بچشیم. بندی که این مرغ ازش حرف میزنه، بند همه ماست. خاک راهم غرق در خون چون کنم، حال من این است اکنون چون کنم. ببینیم هدهد چه جوابی میده. گفت ای در بند صورت مانده، پای تا سر در کدورت مانده. عشق صورت نیست عشق معرفت، هست شهوت بازی ای حیوان صفت. هر جمالی را که نقصانی بود، مرد را از عشق تاوانی بود. هر جمالی را که خود نبود زوال، کفر باشد نیست گشتن زان جمال. چقدر زیبا جواب میده. ما عاشق تجلیات هستیم، عاشق صورتها، صورتی که مردنیه و فانیه. انقدر با جسم و بدن هم هویت شدیم که یادمون از روح رفته. عشقی که به جسم باشه شهوته، و عاشق هر جمالی بشی چون فانیه تاوان داره و تاوانش رنجیه که در نبودش میبری. هر جمالی را که خود نبود زوال، کفر باشد نیست گشتن زان جمال. اون وجود ازلی ابدی، اون جمال و زیبایی ازلی ابدی که زوال نمیپذیره، کافری اگر عاشقش نباشی. اگر خودت رو از این جمال ابدی محروم کنی، این کافریه. توصیف جمالهایی که نقصان میگیره رو گوش کن. صورتی از خلط و خون آراسته، کرده نام او مه ناکاسته. گر شود آن خلط آن خون کم از او، زشتر نبود در این عالم از او. آن که حسن او ز خلط و خون بود، دانی آخر کان نکویی چون بود. چند گردی گرد صورت عیب جوی، حسن در غیب است حسن از غیب جوی. گر بر افتد پرده از پیشان کار، نه همی دیار ماند نه دیار. محو گردد صورت آفاق کل، ازها کلی بدل گردد به ذل. دوستی صورتی مختصر، دشمنی گردد همه با یک دگر. این صورتی که تو عاشق شدی، بهش وابسته شدی، دل در او بستی، میدونی از چی ساخته شده؟ در همامیختگی خلط و خون که روح الهی در اون نفخه دمیده. این نفخه باعث صلح بین خلط و خون شده. هر وجودی از ماده و ضد ماده تشکیل شده که این نفخه الهی صلح بین این دوتا رو برقرار کرده. به محض اینکه حیات از این وجود گرفته بشه، این دوتا وجود ضد در جنگ با هم میرن که ما بهش میگیم فاسد شدن، فساد، گندیدگی. عطار چندین قرن پیش بدون اینکه علم فیزیک و متافیزیک چیزی رو کشف کرده باشه، از ذره، از تضاد توی ماده، از نفخه‌ای که صلح رو بین این تضاد نگه می‌داره، با خبر بوده و به این زیبایی در ابیاتش آورده. این بدن از عناصر متضاد ساخته شده. به محض اینکه انرژی حیات اون قطع بشه، این عناصر در جنگ با هم میرن. و چه زیبا این رو توصیف کرده. دوستی صورتی مختصر، دشمنی گردد همه با یکدیگر. این ظاهری که تو عاشق شدی، عناصر متضاده که به یک چشم به هم زدن در جنگ با هم دیگه میرن. الان نفخه الهی اونها رو در صلح نگه داشته. ولی چه دوستی قابل اعتماده. وان که او را دوستی غیبیست، دوستی این است که از بی عیبیست. هرچه نه این دوستی ره گیردد، بس پشیمانی که ناگه گیردد. دوستی، پیوند با روح الهی که غیبه و اصل توه، دوستی به عیب و نقصه. هر دلبستگی و دوستی غیر از این فقط پشیمانی به دنبال داره. پشیمون شدیم، سرخورده شدیم، سرکوب شدیم، ولی دست بر نمیداریم. چند تا حکایت شبیه خودمون بشنویم. دردمندی پیش شبلی میگریست. شیخ پرسیدش که این گریه ز چیست؟ گفت شیخا دوستی بود آن من، از جمالش تازه بودی جان من. دی بمرد و من بمردم از غمش، شد جهان بر من سیاه از ماتمش. شیخ گفتا چون دلت بیخیش از این است، این چه غم باشد، سزایت بیش از این است. دوستی دیگر گزین ای یار تو، کو نمیرد تا نمیری زار تو. دوستی که از مرگ نقصان آورد، دوستی او غم جان آورد. هر که شد در عشق صورت مبتلا، هم از آن صورت فتد در صد بلا. زودش آن صورت شود بیرون زده است، وو از آن حیرت کند در خون نشست. شخصی غمگین به خاطر از دست دادن دوستش پیش شبلی میاد. شبلی میپرسه برای چی گریه میکنی و غمگینی؟ میگه دوستی زیبارو داشتم که مرده و از غم مرگ اون من به غم نشستم. شبلی میگه این غم، این درد حقته، اصلا بیشتر از این سزاته، چون تو به یک قالب میرا دل بستی، با کسی دوست شو که مرگ و نقصان به اون راه نداشته باشه. هر که شد در عشق صورت مبتلا، هم از آن صورت فتد در صد بلا. شاید این حرف، این بیت، این حکایت براتون شعار باشه، ولی ما یه اصل رو فراموش کردیم. این خداونده که در شکل‌های مختلف برای دوستی ما میاد. در شکل پدر، مادر، خواهر، برادر، فامیل، دوست نزدیک، همسر، فرزند. اینا قالب هستن و خداوند محبتش رو در این قالب‌ها به ما نثار میکنه. وقتی قرار باشه هر کدوم از این وجودها به سفرش ادامه بده، به عالم بعدی بره، چرا ما فراموش میکنیم که این عزیز خود خدا بود و خدا در شکل‌های دیگه کنار ماست؟ ما دوست اصلی رو فراموش کردیم که در مرگ عزیزانمون بیش از حد بیقراری میکنیم و همین باعث میشه که ما دستهای دیگه خدا رو نتونیم بگیریم، احساس تنهایی کنیم. این کفر قدر ناشناسی فراموشی خداست وقتی قالبی از تجلیات خداوند از جلوی چشم من دور بشه، من در غم برم، احساس تنهایی کنم. شاید باورتون نشه، ولی خیلی از این گریه‌زاری ها و بیتابی ما در فراق عزیزی نیاز به توبه داره، نیاز به بازگشت داره، نیاز به پاکسازی داره. تاجری مالی و ملکی چند داشت، یک کنیزک با لبی چون قند داشت. ناگهش بفروخت تا آواره شد، بس پشیمان گشت و بس بیچاره شد. رفت پیش خواجه او بیقرار، می خریدش باز افسون از هزار. ز آرزوی او جگر می سوختش، خواجه او باز می نفروختش. مرد می شد در میان ره مدام، خاک بر سر می فشاندی بر دوام. زار می گفتی که این داغم بس است، وین چنین داغی سزای آن کس است. کس حماقت رفت چشم عقل دوخت، دلبر خود را به دیناری فروخت. روز بازاری چنین آراسته، تو زیان خیش را برخواسته. هر نفس ز انفاس عمرت گوهریست، سوی حق هر ذره نو رهبریست. از قدم تا فرق نعمتهای اوست، عرضه ده برخیش نعمتهای دوست. تا بدانی کس که دور افتاده ای، در جدائی بس صبور افتاده ای. حق تو را پرورده در صد عز و ناز، تو زنادانی به غیری مانده باز. تاجری مال زیادی داشت و کنیزی زیبا رو. توی گرمی بازار غافل شد و جوگیر شد و کنیزش رو فروخت. وقتی فروخت و نبودش رو حس کرد، تازه متوجه شد که چه گوهری داشته، چه خدمتهایی بهش می کرده. این داستان ناسپاسی همه ماست که از حماقت رفت، چشم عقل دوخت، دلبر خود را به دیناری فروخت. ما قدر نشناس خدامون هستیم که دلبر ازلی و ابدیمونه و قدر نشناس نزدیکانمون هستیم که همون خداست در شکل نزدیکان ما تجلی کرده. اگر هوش و حواس درستی داشته باشیم و به موقع چشم دلمون باز بشه، متوجه میشیم که خدا در چه قالبی چه خدمتهایی به ما کرده و ما بیخبر بودیم، غافل بودیم، قدر نشناس بودیم. تکرار میکنم، این بیت‌ها خیلی مهمه. هر نفس ز انفاس عمرت گوهریست، سوی حق هر ذره نو رهبریست، از قدم تا فرق نعمتهای اوست، عرضه ده برخیش نعمتهای دوست. نفس به نفس نعمتهای خدا رو به چشمت بیار، بشمر تا برسی به اون هدفی که در پس هر ذره است. هر ذره برای تو یه پیامی داره. سوی حق هر ذره نو رهبری است، تا بدانی که از که دور افتاده ای، در جدایی بس صبور افتاده ای، تا یادت بیاد از روح الهی جدا افتادی و انقدر خجسته ای که اصلا یادت به این جدایی نیست. حق تو را پرورده در صد زناز، تو زنادانی به غیری مانده باز. خداوند تو رو در بی نهایت ثروت و سرمایه داره نگه میداره، ولی تو بیخبری و مشغول بی ارزش ترین ها تو این جهانی. این دل مشغولی به ناچیزها، بی ارزش ها رو خیلی زیبا تو حکایت بعد توصیف کرده. از جان گوش کن. خسروی میرفت در دشت شکار، گفت ای سگبان سگ تازی بیار. بود خسرو رو سگی آموخته، جلدش از آکسون و اطلس دوخته، از گوهر توقی مرصع ساخته، فخر را در گردنش انداخته، از زرش خلخال و دست آونجنش، رشته ابریشمین در گردنش. شاه آن سگ را سگ بخرد گرفت، رشته آن سگ به دست خد گرفت. شاه می شد در قفاش آن سگ دوان، در ره سگ بود لختی استخوان. سگ نمی شد که استخوان افتاده بود، بنگرست آن شاه سگ استاده بود. آتش غیرت چنان بر شاه زد، کاتش اندر آن سگ گمراه زد. گفت آخر پیش چون من پادشاه، سوی غیری چون توان کردن نگاه. یه سگ تازی برای پادشاه آوردن، نگم برات که این پادشاه به چه طلا و نقره و اطلسی این سگ رو آراسته کرد. به راهی می رفتن و این سگ از پشت پادشاه دوان بود. بین راه یکم استخون ریخته بود. سگ مشغول استخونا شد و جلوتر نمی رفت. شاه برگشت نگاه کرد که سگ مشغول استخوناست و شاه رو فراموش کرده. گفت آخر پیش چون من پادشاه، سوی غیری چون توان کردن نگاه. این سؤالیه که بعد از تک تک ما پرسیده بشه. خداوند بی نهایت نعمت برای همه ما گذاشته. شاه ازلی و ابدی خداونده. ما نگاهمون سمت چیه؟ دلمونو به چی بستیم؟ چی بند ما شده؟ کدوم استخون این جهان برای ما ارزشمند شده که نگاهمون رو از شاه برداشتیم؟ به مسیر الهیمون نیستیم. هر چیز غیر از پادشاه استخوان این راهه که ما بهش سرگرمیم. حتی فرزند، همسر و خانواده. هر چیزی که نگاه تو رو از شاه برداره. هر چیزی که رهزن تو بشه و تو طول روز نرسی یک ساعت نگاهت به راهت سمت شاه باشه. شیطان از طریق همینها رهزنی میکنه و پایان روز که تو بگی نرسیدم، پرچم شیطان بالاست. خب حالا شاه با این سگ چی کار کرد؟ رشته را بکس است و گفتش این زمان، سر دهید این بیادب را در جهان. خیلی بیت مهمیه. خداوند رشته محبت رو باز میکنه و میگه بذارین این فرزند من به هر چیزی که دلش خوشه با همون سرگرم بشه، بدترین تنبیه. حالا ما خجسته ها این رشته باز کرده ها، این بند باز کرده ها رو نگاه میکنیم و حسرت میخوریم که اینا چه خوشن، خوش به حالشون، خدا باهاشون کاری نداره. شاه بند سگ رو باز میکنه و میگه گر بخوردی سوزن آن سگ 100,000، بهترش بودی که بی آن رشته کار. مرد سگبان گفت سگ آراسته است، جمله اندام سگ پرخواسته است. گرچه این سگ دشت و صحرا را سزاست، اطلس و زر و گوهر ما را هواست. شاه گفتا همچنان بگذار و رو، دل ز سیم و زر او بگذار و رو. تا اگر با خیش آید بعد از این، خیش را آراسته بیند چنین. یادش آید کاشنایی یافته است، و از چو من شاهی جدایی یافته است. شاه میگه بند این سگ رو باز کنید و همینطور رهاش کنید. سگبان میگه اگه خودش رو رها میکنیم وسایل قیمتی باهاش زیاده، اونا رو ازش بگیریم. شاه میگه نه، همینطور با همین زر و سیم رهاش کن، شاید به خودش برگرده، یادش بیاد از کسی که این زر و سیم رو بهش داده. با توجه به این توصیف الان دلیل این که یه عده رو به حال خودشون گذاشته و تو خوشی و نعمت غرقشون کرده، با اینکه ظالمن، با اینکه تاریکن، با اینکه بیخبرن، متوجه شدی چرا؟ چه خالق حکیم، صبور و بخشنده‌ای داریم. ای در اول آشنایی یافته، و آخر از غفلت جدایی یافته. پای در عشق حقیقی نه تمام، نوش کن با اژدها مردان جام. زان که اینجا پای داو اژدهاست، عاشقان را سربریدن خونبهاست. آنچه جان مرد را شوری دهد، اژدها را صورت موری دهد. عاشقانش گر یکی و گر صدند، در ره او تشنه خون خودند. توصیف به این زیبایی از عشق، از خدای حکیم و بخشنده، آدم رو واقعا شیدایی عاشق میکنه. امیدوارم این حال برای تو هم پیش اومده باشه. این بیت بعد این توصیفا میچسبه. ای در اول آشنایی یافته، و آخر از غفلت جدایی یافته. با ماست، اول از در آشنایی با روح الهی وارد شدیم. به این جهان که پا گذاشتیم، غفلت اومد. چون من پیدا شد، منیت شکل گرفت. من با من هم هویت شدم و اصلم رو فراموش کردم. حالا نوبت این رسیده که سر این من بریده بشه. عاشقان را سربریدن خون بهاست، ولی میارزه. آنچه جان مرد را شوری دهد، اژدها را صورت موری دهد. اگه به این وادی وارد بشی، من رو کنار بذاری، چنان شوری به جانت میندازه که دیگه هیچ چیز در این دنیا برای تو ترسناک نیست. اژدها به اون بزرگی جلوی چشمت اندازه یه مور جلوه میکنه. برای همین عاشقان راز رو پیدا کردن. عاشقانش گر یکی و گر صدن، در ره او تشنه خون خودند. میدونن که باید این من رو کنار گذاشت. چقدر جان فشانی تو داستان بعد متوجه میشی. چون شدن حلاج برداران زمان، جز انالحق می نرفتش بر زبان. چون زبان او همی نشناختند، چار دست و پای او انداختند. زرد شد چون خون بریخت از وی بسی، سرخ کی ماند در این حالت کسی؟ زود در مالید آن خورشید و ماه، دست بریده بر روی همچو ماه. گفت چون گلگونه مرد است خون، روی خود گلگونه بر کردم کنون. تا نباشم زرد در چشم کسی، سرخ رویی باشدم اینجا بسی. هر کرا من زرد آیم در نظر، زن برد که اینجا بترسیدم مگر. چون مرا از ترس یک سر موی نیست، جز چنین گلگونه اینجا روی نیست. مرد خونی چون نهد سر سوی دار، شیر مردیش آن زمان آید به کار. چون جهانم حلقه میمی بود، کی چنین جایی مرا بیمی بود. هر که را با اژدهای هفت سر، در تموز افتاده دایم خرد و خر، زین چنین بازیش بسیار افتد، کمترین چیزیش سر دار افتد. داستان منصور حلاس که برای همه آشناست، دم از اناالحق زد و اون زمان دستور به دار کشیدنش رو دادن. قبل از به دار کشیدنش و مرگش دستور دادن که دست و پای اون رو ببرن. چون خون زیادی ازش رفت، رنگ و روش زرد شد. با دست بریده خون به صورتش مالید و گفت: چون گلگونه مرد است خون، روی خود گلگونه بر کردم کنون. خون من سرخاب چهره من در مقابل معشوق، و با خونم چهرم رو برای معشوق آرایش می کنم. تا رنگ پریده به چشم نیام و کسی فکر نکنه که من از دست دادن جان و تنم ترسیدم. اما چون مرا از ترس یک سر موی نیست، جز چنین گلگونه اینجا روی نیست. این جهان برای من اندازه حلقه حرف میم تنگه. چرا باید بترسم که از این تنگنا دارم نجات میام؟ من شب و روز با اژدهای هفت سر منیت در راه معشوقم در حال جنگ بودم. کسی که با چنین اژدهایی جنگیده، پا روی امیالش گذاشته، از یه دار به این کوچیکی، از یه لحظه که لحظه رهاییش از این تنگناست، چرا باید بترسه؟ هر که را با اژدهای هفت سر، در تموز افتاده دایم خرد و خر، زین چنین بازیش بسیار افتد، کمترین چیزیش سر دار افتد. چه شکوهی، چه عظمتی، چه وسعتی، چه لذتی، و فقط این که سهم ما شده تعریف داستان، شنیدن داستان. این از حکایت حلاس که اینقدر مرگ در نظرش ناچیزه و اینقدر مرگش رو زیبا تزئین کرد. بشنویم حکایت جنید که یکی از صوفیان ارشد قرن سوم هجریه. مقتدای دین جنید آن بحر ژرف، یک شبی می گفت در بغداد حرف. حرف هایی که از بلندی آسمانش، سر نهادی تشنه دل در آستانش. داشت بس برنا جنید راه بر، همچو خورشید و یکی زیبا پسر. سر بریدند آن پسر را زار زار، پس میان جمعش افکندند خار. چون بدید آن سر جنید پاک باز، دم نزد آن جمع را دل داد باز. گفت: آن دیگی که امشب بس عظیم، بر نهادم من در اسرار قدیم، در چنان دیگی گرم باید چنین، هم بود زین بیش و کم ناید از این. جنید یکی از عارفان و صوفیان ارشد زمان خودش بوده. شبی مجلس وعظ داشته و مشغول بازگویی اسرار هستی و خدا و کائنات. صحبت چنان گرم بوده، رازها چنان شیرین بوده، حرفهایی که از بلندی آسمانش، سر نهادی تشنه دل در آستانش. آسمان هم با اون بلندیش و مخزن اسرار بودنش گوش سپرده بوده به حرفهای جنید. تو همون لحظه یه جمع یاغی سر تنها پسرش رو میبرند و میون جمع پرت میکنن. جنید حین سخنرانی میبینه ولی دم نمیزنه و میگه: این دیگه عظیمی که من امشب از اسرار غیب خودم به جوش انداختم، یه چنین ولیمه و بخشش و شاباشیم باید داشته باشه. در چنان دیگی گرم باید چنین، هم بود زین بیش و کم ناید از این. یه همچین مجلس با عظمتی، چنان شاباشی هم باید داشته باشه. تعبیر و تفسیر عرفا، صوفیان اصل و عاشقان حقیقی رو میشنوی؟ حالا ما درز لباسمون پاره بشه، شربت یه خورش بریزه رو لباس مجلسیمون، چه حالی پیدا میکنیم. چقدر تفاوته، من که خجالت کشیدم. بریم یه هفته تفحص، تعمق، تکرار، تدبر. با توجه به معانی که امروز مرور کردیم، بیشک عشق و نور و برکت بی نهایت جاریه. سهم تو از این لحظه بیش باد، نور باشی.